صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند و هموطنان گرامی. در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد تا برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما دوست داران و علاقمندان به موسیقی. همونطور که مطلعید، برنامه نیستان از شنبه تا چهارشنبه به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. دعوت میکنم تا پایان برنامه نیستان همراه ما باشید. برای این برنامه بخش‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب خواهید شنید. در نخستین بخش برنامه همراه میشیم با ندا رادمهر و سیر میکنیم در دنیای موسیقی. فرنوش تدین، کارشناس موسیقی، مستند نیستان در گذر زمان رو تقدیم شما خواهد کرد. فرنوش تدین، کارشناس موسیقی، آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه. در بخش گفتگوی برنامه آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی اقوام، حضور دارند و درباره موضوعی با ایشان گفتگو خواهیم کرد. آرزو میکنم آنچه برای این برنامه در نظر گرفتیم مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامتی بوجاد آمار بوجاد آمار
نیستان.
هست ای نازنین با که دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین باخ چه دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو.
شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی نیستان، در این قسمت از برنامه همراه خواهیم بود با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی اقوام، تا موضوع برنامه رو با حضور ایشان پیگیری کنیم. درود بر شما آقای مرآتی، بسیار خوش آمدید به نیستان.
درود و عرض ارادت مسر شما و شنوندگان برنامه نیستان. بر من افتخاریه که در این برنامه حضور دارم. ما امسال یک روالی رو بیش از چندین ماه هست که داریم پی میگیریم و اون واژه شناسی موسیقیه و عموماً در این واژه شناسی موسیقی برخی از واژه هامون واژه های موسیقی کلاسیک غرب هست که اینا ارتباط داره با مکاتب هنری. امروز سعی میکنیم که در مورد واژه فوتوریسم یا آینده پژوهی و که عموما یه مکتب هنری و ادبی بوده در اوایل سده 20 موضوعاتی رو خدمت شنوندگان بگیم، با توجه به اینکه آهنگسازانی تمایل داشتن در این مکتب در واقع موسیقی بسازن و خیلی هم سریع این دوره تموم میشه. حالا دلایل ایجادش و دلایل در واقع محفش رو در تاریخ موسیقایی خدمت شنوندگان من عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، پس خانم ها آقایان بسیار خوش آمدید به جهان واژه شناسی موسیقی در نیستان. در این بخش از برنامه با ندا رادمهر همراه میشیم در دنیای موسیقی.
ندا رادمهرم توی این بخش همراه من باشید، بشنوید از آلبوم نینوا از زبان مرد بزرگ موسیقی سرزمینمون استاد حسین علی. نینوا آلبومی از استاد حسین علیزاده نوازنده و موسیقیدان بزرگ سرزمینمون هست که در مهر ماه سال 62 منتشر شده. این آلبوم یکی از معروفترین کارهای استاد حسین علیزاده است و بعد از پخشش تونست محبوبیت عمومی بسیاری پیدا بکنه. این آلبوم باعث شد که حتی استاد حسین علیزاده در سطح بین الملل هم بتونن بیشتر خودشون رو بشناسونن. شنونده صحبت‌های استاد حسین علیزاده هستید در خصوص آلبوم نینوا.
ریشه‌ها از سنای در واقع بچگی در من نقش بسته و اگر من نقاش بودم حتما بازم این تأثیر رو داشت. اگر سینماگر بودم خب می‌دونید در محله سیدین خیام خیام متولد شدم و تمام دوران تحصیلم رو دبستان رو در بازار تهران دبستان حافظ می‌رفتم. ما بچه‌های کوچیک اون موقع تنها موقعی که موجه بود که خیلی زود خونه نریم یا حتی تا نصف شب بیرون از خونه باشیم در ماه محرم بود. خیلی جالبه که تمام دسته هم با موزیک هم راه بود، یعنی موسیقی خاص، موسیقی مذهبی و سازای خاص و یکی از به اصطلاح دلیل مشغولی ما بچه ها بود. خیلی موقع خودمون هم شرکت میکردیم، یعنی برسات دسته ها بخش های مختلف داشت که بخش آخرش یادم همیشه بچه های کوچیک با بیرق های کوچیک تهیه دسته بودن که ما همیشه جز اونا بودیم. مادرم رو هم به طور جاودانه همیشه دوست خواهم داشت. مادر من که با تمام اعتقاداتی که داشت وقتی که موسیقی خوب رو مغایر با اعتقادات خودش نمیدی باعث شد که پسرش بره موسیقی بخونه و یه روزی پسرش بیاد نینوا رو بنویسه. شما میخواید راجع به یه قطعی صحبت کنید که اسمش نینواست.
در این آلبوم نی نقش یک راوی رو داره و مصرع نخست از نینامه مولوی یکی از مواردی بوده که استاد حسین علیزاده از اون ایده گرفتن. تکنوازی نی در این آلبوم توسط استاد جمشید اندلیبی انجام شده.
باز شما نگاه میکنید که نینوا یک قطعه است برای نی و ارکستر. نی باز یک راویه، یعنی نیه که حکایت میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند و اصلا این شعر مولانا باعث شد که من این قطعه رو بسازم. نگاه بکنید سواران دشت امید، یعنی امیدی تو جان است. بعد حصار یعنی وقوع، درست این پرده خانی هاست حصار. حالا چیه؟ همچنان که امید وجود داره، همچنان که باید زندگی جریان داشته باشه، غم و اندوه هم زیاده. میدونی با نینوا من همدرد جامعه شدم. فخردین یه سوال خیلی قشنگی از من گفت که چه رنگیه؟ گفتم که افق رو دیدی شما که رنگ قرمز توشه ولی یه کمی سیاهیش بهش غالب. نوشتن این قطعه که من یهو دیدم کاغذ جلوم رو دارم می‌نویسم تا بخواد ضبط بشه شد 6 ماه، ولی من 2-3 ماه در ضمن روش کار می‌کردم، یعنی من داشتم قطعات و کارهای دیگه می‌کردم. هر وقت که می‌خواستم بشینم انگار که خودم با خودم در دل کنم، یعنی مثل نیایش بود برای من نوشتن قطعه نینوا. و وقتی که می‌نشستم خیلی کم پیش اومد که من پاک کنم.
نینوا در زمانی پخش شد که پیش از اون هنرمندان مختلف عمدتاً از آواز به عنوان عنصر اصلی در موسیقی خودشون استفاده می‌کردن و از این رو که یک آلبوم ایرانی تنها با تکیه بر سازهای گوناگون بتونه به محبوبیت فراگیر در جامعه برسه، در نوع خودش با اهمیت جلوه می‌کرد. استفاده از ریتم، سازارایی گوناگون و فرم چند صدایی که مورد آخر در اون زمان در بین آثار ایرانی تازگی داشت، از عواملی هستند که منتقدان در موفقیت اثر از اون نام می‌برند.
من با بغض نمی‌نوشتم، ولی با بغض که زندگی توش بود، نه بغض مرگ. من خودم از نینوا درس گرفتم واقعا، چون نینوا بعداً به یک اثر ملی تبدیل شد.
شنونده صدای استاد حسین علیزاده هستید.
بعد ها که سالها گذشت و هر کسی با فکر و حتی اعتقادات خودش با نینوا را برقرار کرد، من دیدم که نینوا روایت دل همه است و این دل همه یک چیز مشترک توش هست. خارج از ایران هم با این قطعه اجرا شده زیاد و شنونده های زیاد غیر ایرانی هم میشنیدن. اونا هیچ کدوم مسلمان نبودن که فکر کنن که مثلا نینوا یعنی چی، ولی اونا هم یه حسی از این قطعه گرفتن که دور از مفهوم قطعه نبود. اینو یه قطعه کاملا یه حس معنوی ازش میگرفتن.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش از آلبوم نینوا براتون گفتم که سال 62 در ماه مهر منتشر شده از آثار برجسته استاد حسین علیزاده. ممنونم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در یلو فریاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی دمه بی هم زبونی با تو پرده.
فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی، مستند نیستان در گذر زمان رو اجرا میکنه که به اتفاق گوش میکنه.
طول 22 سال گذشته در نیستان چه گذشت؟ در این بخش نیستان رو در گذر زمان میشنوید، روایتی از بزرگان موسیقی ایران و نیستانی که بیش از 2 دهه میزبان موسیقی ایران بود. من فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. جلال ذوالفنون، تولد 1316، وفات 1390، نوازنده سه‌تار، آهنگساز و ردیفدان موسیقی ایرانی. قسمت 10. جلال زلفانو نوازنده سه‌تار و خالق آلبوم‌های موسیقی، آثار موسیقی مکتوب و کتاب‌های آموزشی کتابی رو به دنیای موسیقی معرفی کرده با عنوان بانگ گردش‌های چرخ. پیش از این در مورد کتاب گل صدبرگ که خاطرات و نوشت‌های زلفانو بود صحبت کردیم. در سالی که استاد زلفانو مهمان نیستان بودن در مورد بانگ گردش‌های چرخ صحبت کردن که با هم می‌شنویم.
آشاد که پیروی همین کتاب که گل صدبرگ که صحبت شد، مسائل نظری موسیقی است تو این زمینه ها، کتاب دیگری است به عنوان بانگ گردش های چرخ که عنوانش که مولانا به موسیقی بانگ گردش های چرخ از اون که خلق می سرایندش به تنبور و به حق، این عنوان دادیم بهش. و این سه تا مؤلف داره، یکی بنده هستم، یکی آقای سروش قهرمانلو که در این کتاب گل صدبرگ همکاری داشتن، و یکی آقای شاپور هدایتی که هنرمندی هستند در منطقه خراسان. این کتاب هم به این ترتیبه.
از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دور رهایی رهایی فرا میرسد، دور رهایی رهایی فرا میرسد.
جلال زلفانون رو به عنوان یک نوازنده و آهنگساز توانمند میشناسیم. بارها جلال زلفانون گفته که نوازندگی دو بُعد داره، یک تکنیک های نوازندگی و دو آموزش. اما با هم بشنویم که زلفانون در مقوله آموزش چه کارهایی انجام داده در طول زندگی هنری خودش.
که در بخش آموزش هم توی که آموزش اطلاع دارید 4 تا کتاب منتشر شده که اون زمانی هم منتشر که حالا شما اشاره کردید که ما یه مدر جرأت و جسارت در حرکات جدید به کار میبریم اینها. یکیش همین تألیف کتابه که اون کتاب های قدیم رو که 50 سال از تألیفش گذشته بود هنوز فکر کردن که جوابگوی نیازهای امروز یه دهی بعد معلوم شد که نیست، ولی جرأت تغییرش هم نداشتن. ما اینو تغییر دادیم در این حال که اونام کاربرد خودشو داره، به جای خودش هست و نتیجه زحمات گذشتگان ما هست، احترام قائل هستیم، ولی گفتیم یک روش دیگری هم امروز لازمه و اون 4 کتاب تألیف شد که کم و بیش اهل هنر میشناسن. کتاب پنجمی هم تازگی منتشر شده با نوار به نام دستگاه شور که من ردیف میرزا عبدالله رو اجرا کردم که دو منظورم از هم شنیداریه، به اصطلاح دستگاه شوره به اضافه 12 قطعه ضربی که مجموعا هم شنیداریه هم میتونه جنبه آموزشی داشته باشه، چون دندم چه گفت هم آموزشی هم پرورشی، یعنی موسیقی یه مقداری باید شنید آخه، یعنی کسی که ستار کار میکنه مثلا این نوار رو بشنوه، ضمن اینکه شاید همه اون شور نتونه اجرا بکنه ولی همین که میشنوه آشنا میشه و ذهنیت پیدا میکنه.
من فرنوش تدیون هستم و شما شنونده قسمت دهم مستند زنده نام استاد جلال ذوالفنو نوازنده سه‌تار، آهنگساز و ردیفدان بودید. برای شنیدن ادامه این مستند لطفا من رو در قسمت‌های بعدی همراهی کنید.
سپاسگزارم از فرنوش تدیون به خاطر اجرای این بخش از برنامه و شما دوستان رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه تا لحظاتی دیگر.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
شکم خاران ما در هجر دلاران ما، ای چشم نبین عشق ها میریز همچون مشک ها، این را که دارین عشق ها بر ما رخ ساران ما، این حق را گرگان نگر من با را خندان نگر، از لاغ بو گرگی پدر رسنن میماران ما، گران چنده هوا از بحر لبخشان ما، قتل گران هم حق دهد بحر سبکساران ما.
آقای دکتر مرآتی بی صبرانه، مشتاقم تا در مورد آینده پژوهی یا فوتوریسم در موسیقی از بیان شما بشنوم. الان آنچه که میدانم نوعی نگرش به ساختارهای سیاسی یا اجتماعیه، اما جالبه که در موسیقی هم ما این مکتب رو داشتیم و جالبتر این که برخلاف مورد اول که گفتم نوعی نگرش به ساختارهاست، در موسیقی اتفاقا محو شده و رو به افوله.
بله، فوتوریسم رو ما به این شکل باید بررسی بکنیم که بیشتر حالا یه جنبه عموماً آینی و حتی عرفانی داشت در قرن بیستم، که یه نگاهی بود به سمت آینده و شاید این محدود کردن آینده بود و در واقع خلط مبحثش نسبت به اونهایی که طرفدار این مکتب هنری کوتاه مدت شدن. البته مکتب ادبی هم هست، ولی اینی که میگم در واقع یه آیین عرفانی رو رقم زد برای انسان‌ها، این تقسیم بندی گذشته، حال و آینده یه ماجرایی هستش که انسان رو خیلی به خودش مشغول می‌کنه و نگاه فوتوریسم در هر دوره‌ای می‌تونه ناایستا باشه، یعنی یه چیز ثابتی نیست. ما هر دوره‌ای نسبت به آینده، آینده متغیری داریم و گذشته هم مثل میمونه که حتی گذشته را ما بخوایم به یک موضوع اختصاص بدیم. بنابراین آینده پژوهی یک موضوع دامنه‌داری هستش که به نظر میرسه، حالا همین که میگم آیین عرفانی در روسیه این اتفاق افتاد، به خصوص که تحقق انسان به اصطلاح متعالی و واقعی رو اینا در این فوتوریسم میدیدن و فوتور یا فوتور واژه لاتین آینده هستش. این نگاه به اصطلاح آینی عرفانی خودش یه نگاه افراطی رو رقم زد، چون نسبت به سنت در واقع واکنشی وجود داشت و نسبت به هر چیزی که در واقع به عنوان مسائل آره در واقع پدیده ها و فنومن های گذشته بود و حتی نسبت به کاری که در امروز انجام می شد همه در واقع یه تعهدی رو نسبت به آینده داشتن. و خب اوایل سده 20 هم این تنازع و این برخوردهای به اصطلاح مکاتب و تفکرات هنری خیلی جالب بوده به نظر من. در ایتالیا و روسیه خیلی نسبت به سایر منطقه‌های فرهنگی اروپایی در واقع این مکتب هنری شکل گرفت و عموماً هم همجور که گفتم تأکیدش به این بودش که گذشته رو ما باید فراموش بکنیم و هیچی از گذشته رو نباید پی بگیریم و چشممون چشم دوختن اصطلاحاً به آینده. و یه نکته هم هست، حالا ما در دوران مدرن ازش اسم میبریم، میگیم شیوه های توسعه صنعت، توسعه فرهنگ، که چیزایی هستش نسبت به اون دهکده جهانی که قرار هممون یکی بشیم، که حالا البته در داخل پرانتز بگم اینم مورد استثمار قرار گرفته در اون دهکده و اون استاندارد سازی الان یه مقداری در مظن اتهام هست، به دلیلی که بشر رو میخواد به یه شکل به نوعی در اون حیطه و اون حصاری که صنعت غربی میخواد پیش ببره. این توسعه گرایی رو میتونیم بگیم تو فوتوریسم خیلی بهش تاکید میشد و خیلی هم تأثیر گذاشت در دیدگاه حالا هنرمندا. حتی ما کلود دبوسی رو داریم، این آهنگساز فرانسوی، که یه جمله مشهوری ازش هست که میگه حالا دوره که هواپیما میاد ما عموما موسیقی تازه‌ای باید داشته باشیم. و خب این ماجرا ما رو میکشونه به سمت اینکه آهنگسازان شهیری هم در این مورد کار کردن. من میخوام پیشنهاد بدم تو همین مرحله برای آشنا شدن با دیدگاه اینا، یکی از آثاری که تونستم پیدا کنم از الکساندر گودیگه که هورن و ارکستر هست، این قطعه رو با هم بشنویم. از سرکار خانم حق‌وردی هم میخوام خواهش کنم که اینو برای شنوندگان پخش بکنن. خیلی کوتاه میتونیم کوتاه بشنویم که بتونیم موضوع رو پیش ببریم.
حتما. در ادامه این که گفتین مکتب در روسیه و در امریکا خیلی پاگیر بوده.
ایتالیا.
بسیار خوب، به اتفاق هم این قطعه رو میشنویم.
Thank you.